وصل تو که من نیستم اذن به یک لحظه نگاهم بده رضا جان.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی، شبتون بخیر باشه دوستان شنونده رادیو معارف. بخش سوم برنامه ها رو شنبه شب 23 تیر ماه 7 محرم الحرام میشنوید. تا ساعت 6 صبح فردا کنار شما بزرگواران هستیم و ادامه برنامه ها. روایت کتاب رو در فرصت پیش رو تقدیم شما میکنیم، روایت کتاب پس از 20 سال و پس از اون هم پرسمان قرآنی.
روایت کتاب بر اساس کتاب پس از 20 سال نوشته سلمان کلیبر.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده‌ای از کتاب پس از 20 سال در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این رمان از کربلا شروع میشه و با یک چرخش زمانی به دوران حکمرانی معاویه در سرزمین شام میره و بعضی از زیاده‌خواهی‌ها و راحت طلبی‌های خواصی رو روایت میکنه که باعث انحراف در جامعه اسلامی شدند. انحرافاتی که نتیجه اون 25 سال خونه نشینی امام علی علیه السلام و در نهایت ماجرای جانسوز کربلا شد. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که سلیم و رفیقش مهاجر در سپاه معاویه به جنگ با رومیان رفتن. اون دو از هم جدا شدن، یکی به منطقه جنگی شمال رفت و یکی به منطقه جنگی غرب. سلیم و مهاجر قرار گذاشتن که با نامه از حال هم مطلع بشن. مدتی بعد مهاجر به سلیم نامه نوشت و به اون خبر داد که پیروز شدن و به دمشق برگشتن. مهاجر در نامه نوشت معاویه همه غنایم جنگی رو به اطرافیانش بخشید و به فقرا چیزی نداد. ابوذر از حاکم شام ناراحت شد و به اون اعتراض کرد. معاویه هم ابوذر رو به شکل توهین‌آمیزی به مدینه برگردوند. سلیم بعد از خوندن نامه رفیقش مهاجر جواب نامه اونو داد و از مهاجر خواست اونو از حوادث دیگه دمشق و حجاز بی خبر نذاره. و حالا ادامه روایت کتاب پس از 20 سال در قسمت 8. لشکر شام در سرحدات مشغول نبرد با رومی ها بود. سلیم هم بین نیروهای شام می جنگید. مدتی از آخرین نامش به رفیقش مهاجر می گذشت و منتظر بود تا نامه دیگه ای از اون به دستش برسه. مدتی که گذشت پیکی مطمئن نامه ای برای سلیم آورد. نامه دوستش مهاجر ابن خالد بود. سلیم نامه رو گرفت. بعد به خیمش رفت و مشغول خوندن شد. از مهاجر ابن خالد به سلیم ابن هشام. در نامت نوشته بودی از اینکه ابوذر
در مدینه نزد دوستانش در آسایش و به دور از رنج به سر میبرد خرسندی، اما بدان که آموزگار ما به مصیبت بزرگتر مبتلا و به ربزه تبعید شده است. تا تو چه میدانی روز کجاست؟ بیابانی بی آب و علف و جدا افتاده که هیچ جنبنده ای از شدت خشکی و گرمی در آن روزگار نمی گذراند و هیچ کاروانی توقف نمی کند. او پس از مشاجره با کعب الاحبار مفتی اعظم خلیفه به چنین مصیبتی مبتلا شده است. برخی از مردم کوفه نیز که از ظلمهای سعید ابن عاص نزد خلیفه شکایت کرده و خلیفه به آنان وعده اصلاح داده بود، در مسیر بازگشت به دیارشان توسط مأموران حکومت کشته شدند. دیگر اینکه خبردار شدم که مخالفت با خلیفه در مدینه به اوج رسیده است و کسانی همچون طلحه سردمدار شورش مردم بر ضد خلیفه اند. همکنون که تو در سرحدات با رومیان می جنگی، در مدینه، شام و کوفه جنگ میان فقیر و غنی، مردمان گرسنه و اشراف بنی امیه زبانه می کشد.
تو قرآن را به هم کافران عرضه می داری و اینجا قرآن را بر ضد هم گواه می گیرند. جنگ لشکریان شام با رومیان همچنان ادامه داشت. مدتی که گذشت دوباره نامه ای از مهاجر به دست رفیقش سلیم ابن هشام رسید. از مهاجر ابن خالد به سلیم ابن هشام:
پیش از این که نامت به دستم برسد، آوازه شمشیرت به گوشم رسیده است. امید که این شمشیر جز برای خدا از نیام خارج نشود و جز برای او فرو ننشیند. امید که دوری راه و حرکت دائم سپاهیان پیام من و پاسخ تو را به تأخیر نیندازد. هرچند بهار رسیده و شام را چون عروسی زیور کرده، تلخی خبرهای ناگوار و شومی حادثه ها روزگار مرا چون زمستان تیره ساخته است. کاش همکنون در سرحدات کنار تو بودم و این همه ناگواری و تلخی و مصیبت نمی دیدم. بدان از امروز به بعد لبخند بر لبان من نخواهی دید و از زبانم جز ناله نخواهی شنید. از این پس لباس و زیور بر می دارم و رخت عزا بر تن می کنم. بدان که ابوذر، آن حبیب رسول خدا و آن آموزگار مهربان در ربزه، در آن دوزخ بی آب و علف، بر اثر گرسنگی و رنج تبعید از دنیا رفت و تمام ما را داغدار کرد. آری، راست گفت پیامبر خدا که فرمود ابوذر تنها زندگی می کند، تنها می میرد و تنها برانگیخته می گردد. امیر معاویه ابن ابی سفیان بسیار سعی نمود تا مرگ مظلومانه ابوذر را از مردم شام پنهان نماید، چون بیم داشت دمشق همانند کوفه و مدینه و مصر که این روزها در اعتراض به رفتار خلیفه با آن صحابی رسول خدا دستخوش آشوبن سر به شورش بردارد. چیزی که با ورود مالک اشتر که خلیفه او را به شام تبعید کرده برملا شد. آری، مالک اشتر همکنون در شامات است و در زندان دمشق به سر میبرد، زیرا امیر معاویه از او بسیار هراس دارد.
امید که من و تو داغ ابوذر را با دیدار مالکش در مرهم نهیم. اشک تو چشم سلیم حلقه زده بود. خونه ذوالکلاء همیری شلوغ بود. حسین ابن رافع حاکم حلب همراه عده‌ای از اشراف دور تا دور مهمانسرا نشسته بودند. سکوت سنگینی بر جمع حاکم شده بود. کمی که گذشت ابن رافع رو به ذوالکلاء همیری کرد و گفت:
جناب شیخ، پیش از این وقتی دخترت راحیل را برای فرزندم سمیر خواستگاری کردم، گفتی تا وقتی شام در جنگ با رومیان است و مردمانش عزادار کسانشان هستند، به وصلت دخترت نمی اندیشی. حال که جنگ با شمشیر هشام و فرزندش سلیم به پایان رسیده است و پادشاه روم پیغام صلح داده و مردم در شادی به سر می برند، عذر دیگری نداری که مرا بی پاسخ بگذاری.
راحیل پشت پرده در حالی که زانوهاشو بغل کرده بود اشک می ریخت و به حرفای مردان اون طرف پرده گوش می داد. اون حرفها و اون اتاق بزرگ راحیل رو به روزی برد که جای حاکم حلب هشام به پشتی تکیه زده بود تا راحیل رو برای پسرش سلیم خواستگاری کنه.
راحیل غرق در گذشته نچندان دور بود که ندیمک صفیه کنارش نشست و آروم گفت:
چرا اینقدر عشق میریزید بانو؟
راحیل به خودش اومد. صفیه ادامه داد:
چرا خودتان را اینقدر رنج میدهید؟ اگر امیدی هم به سلیم پسر هشام بود، با رفتنش به نبرد رومیان همه برباد رفت.
صفیه با دستمالی اشک چشمهای راحیل رو گرفت و ادامه داد:
نیک میدانی که من بسیار مشتاق آن وصلت بودم، اما دیدی که آن جوان چگونه خشم پدرت را برافروخت و دیدی شیخ چگونه او را از خودش راند. میگویی چه کنم صفیه؟ من نمیگویم به پسر حسین ابن رافع چه پاسخ دهی، هرچند او جوان شایسته است، اما میگویم که سلیم آن جوان جنگاور را از قلبت بیرون کنی تا آرام گیری. چگونه او را فراموش کنم در حالی که تمام شامات از جنگاوری او سخن میگویند، همان گونه که او تو را فراموش کرده است؟
با شنیدن این حرف راحیل تو فکر رفت و با خودش گفت:
یعنی سلیم مرا فراموش کرده و آن حرفا و آن نامه‌ای را که از هر خط و سطرش شراره‌ای برمی‌خواست از یاد برده است؟
راحیل تو فکر بود که صدای پدرش از اون طرف پرده بلند شد.
رضایت من آن است که دخترم بگوید. اجازه دهید مدتی بیاندیشم.
هشام بعد از پیروزی بر رومیان آروم آروم به دمشق نزدیک می شد. سلیم دوشادوش سپاه پیش می اومد و به اتفاقات تلخ و شیرینی که در این مدت بر اون گذشته بود فکر می کرد. آفتاب در آسمان می درخشید و صدای هلهله مردم شام که به استقبال اومده بودن شنیده می شد. زید ابن هشام و عبدالرحمن ابن خالد به همراه عتبه برادر معاویه در ورودی شهر ایستاده بودند. کمی که گذشت لشکریان فاتح به دروازه شهر رسیدند. عبدالرحمن ابن خالد پیش رفت و سلیم رو در آغوش گرفت و گفت:
سلام بر پهلوان شام، جناب سلیم ابن هشام. میدانی چقدر از مادران دمشقی نام تو را بر فرزندانشان گذاردند؟
زید هم پیش رفت و برادر سلیم رو در آغوش گرفت و به اون خبر داد معاویه در قصرش منتظر ورود اوناست. سلیم بیش از همه منتظر رفیقش مهاجر بود. هرچی بین جمعیت گشت اونو ندید. با خودش گفت: محال است مهاجر از ورود سپاهیان بی خبر مانده باشد. سلیم با این فکر افسار اسبش رو به سمت اسب عبدالرحمن کشید و پرسید: عبدالرحمن، چرا مهاجر رو در جمع نمی بینم؟ آیا از دمشق خارج شده؟
این رفیق تو راهب شده سلیم.
راهب؟
آری، از آن زمان که خبر مرگ ابوذر آن پیرمرد شورشی به او رسید، همه امیدم این بود که تو بیایی و او را اندرز دهی که دست از نادانی بردارد و این چنین اعتبار فرزندان خالد را به بازی نگیرد.
او اکنون کجاست؟ عبدالرحمن ابن خالد دور و برش و پایید و آروم گفت:
در خانه خشتی ابوذر، جوانک کودن مایی سرفگندگی شده.
خانه ابوذر؟
آری، همون خانهی که در محله فقیر نشین شهر است. به جای این که مکتون در امارتهای بی همتایی که امیر معاویه در قبرس به ما هدیه داده به سر برد و جوانش را با عشرت به گذرانه در آن بیغوله مسکن گزیده است، باورت می شود سلیم؟
سلیم تو فکر فرو رفت و با خودش گفت: مرگ رقت‌انگیز ابوذر با مهاجر چه کرده؟ غبار نگرانی بر وجود سلیم نشست و تشویش تازهی به جونش افتاد. سپاهیان آروم آروم به سمت کاخ سبز معاویه می رفتند. سپاه از خیابونا رد شد و به کاخ سبز رسید. سربازها در شیپورهای خودشون نواختن و بر تبرهای موزون کوفتن. حاکم شام در لباسی تلاکوب با دستاری آبی رنگ که الماسی درشت بر اون میدرخشید بر تخت روانی تکیه زده بود که چهار غلام تنومند مصری اونو روی شونه های ستبر و عضلانیشون نگه داشته بودند. پسرش یزید روی زانوش نشسته بود. در اطراف تخت روان مروان ابن حکم و ابو هریره به همراه اشراف شام ایستاده بودند. با ورود هشام و سلیم و همراهانشون به محوطه کاخ، غلامان تخت روان حاکم شام رو آروم روی زمین گذاشتند. کمی که گذشت هشام رو به معاویه کرد و گفت:
سلام بر امیر بزرگ شام معاویه ابن ابی سفیان. من چرا دستور داده بودی به سرانجام رسندیم؟ امروز سرزمین ترکان که بهشت و تفرجگاه کفار بود به دست سپاه اسلام فتح گشته است.
معاویه نزدیک رفت و هشام رو در آغوش گرفت.
امروز نه تنها روز بزرگی برای شام، بلکه برای تمام مسلمانان است. به میمنت این اتفاق بزرگ، حضرت خلیفه مشاور اعظم خود جناب مروان بن حکم را به نمایندگی خودشان به شام فرستادند تا سپاهیان تفقد کند و سلام و درود خلیفه را به آنان ابلاغ کند.
سلیم با شنیدن اسم مروان به اون خیره شد. معاویه رو به سلیم کرد و پرسید:
راستی با خبر شدم که تو مانع دسترسی سپاهیان به غنایم شهر شده ای، درست به من رساندند؟
آره، درست به شما رساندند جناب امیر. معاویه جا خورد، انتظار چنین جوابی را نداشت. سلیم ادامه داد: بین اندیشیدم که وقتی مبلغان ما به این شهر وارد شدند و از رسول خدا میگویند که چگونه با رحمت مکه را فتح کرد، آن مردمان ما را بر پیروی از رسول خدا صادق بدانند. سکوتی سنگین بر جمع حاکم شد و عرق سردی رو پیشونی هشام نشست. هشام دست پاچه گفت:
سلیم میخواست مردمان عرفه شما را مانند رسول خدا به محبت و رحمت بشناسند.
معاویه بی توجه به حرف هشام به سلیم خیره شده بود. حرفهای اون معاویه رو به یاد ابوذر انداخت. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب پس از 20 سال، خدا نگهدار.
رسانه دین صدا. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
درباره آیه لا اکراه فی الدین می‌خواستم کارشناس برنامه توضیح بدم.
اصلا پذیرش دین اکراه بردار نیست.
در مورد آیه یومنت او کل اناس به امامه هم یه توضیح بفرمایید.
این که آیه میگه در اون روز قیامت هر کسی رو با امام خودش میخوانه.
اول من سوالشون رو پاسخش عرض کنم.
پرسمان قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. کشتی شکست خورده طوفان کربلا، در خاک و خون تپیده به میدان کربلا. گر چشم روزگار بر او فاش میگریست، خون میگذشت از سر ایوان کربلا. نگرفت دست ده گلابی به غیر عشق، زان گل که شد شکفته به بستان کربلا. از آب هم مضایقه کردند کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا. بودند دیو و دد همه سیراب، و میمکید خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. زان تشنگان هنوز به ایوب میرسد فریاد الاتش ز بیابان کربلا. آه از دمی که لشکر اعدا نکرد شرم، کردند رو به خیمه سلطان کربلا. آن دم فلک بر آتش غیرت سپند شد، که از خوف خصم در حرم افغان بلند شد. سلام عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. با برنامه پرسمان قرآنی در خدمت شما هستیم در ایام عزاداری حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه. امیدواریم که توفیق این رو داشته باشیم که لحظه به لحظه از این دانشگاه بزرگ بهره ببریم و معرفت خودمون رو نسبت به وجود مقدس حضرت سید الشهدا بیشتر کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب در برنامه پرسمان قرآنی در محضر کارشناس ارجمند جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ملکی هستیم. حاج آقا سلام علیکم، ایام رو تسلیم
دارم. علیکم السلام، خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. بنده محضر استالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم و همچنین عرض تسلیت ایام. هر حال این روزگار همه غمگینن، اما غم عرفانی، غمی که انسان رو تشویق میکنه به سوی ارزش ها، به سوی حسین گونه شدن. انشالله خدا انشالله این گونه غم ها رو در ما زیاد کنه برای اینکه برسیم به اون غمدار حقیقی هست و جد سلام علیه.
بله انشالله. به قول شاعر که فرمود غم تو خجسته بادا که غمیست جاودانی، نده همچنین غمی را به هزار شادمانی. دل من کجا پذیرد به جز از تو دیگری را، دیگری به تو نماند تو به دیگری نمانی. خیلی متشکرم از حضورتون جناب استاد ملکی در برنامه پرسمان قرآنی. در جلسه گذشته خب به مناسبت شروع ماه محرم یک بحث مقدماتی داشتیم. در اون جلسه فرمودید که همونجور که قرآن میفرماید که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، که در پیامبر خدا برای انسانهای مؤمن اسوه و الگو وجود داره، الگوهایی هم که پیامبر بعد از خودشون معرفی کردن همچنان اسوه هستن برای مؤمنین، از جمله حضرت سید الشهدا. و میخوایم هنوز از شما بشنویم درباره قرآن و حضرت سید الشهدا در این ایام ماتم.
پس نکته اول، بر اساس قرآن بهترین روش تربیت وجود الگوهاست. قرآن الگوی حسن را پیامبر عظیم الشان معرفی میکنه.
بله.
یعنی ای انسان، تو بدون الگو نمیتوانی زندگی کنی. بله. حال که تو با الگو میتوانی به سعادت برسی، تربیت بشوی، بهترین الگوها پیامبر عظیم الشان. حالا پیامبر عظیم الشان با من الگو، اون نیز الگوهایی را معرفی میکند که از جمله از اون الگوها سید الشهدا سلام الله علیه.
بله.
این نکته ای که داریم بر اساس همین آیه لقد کان لکم فی رسول الله داریم صحبت میکنیم. در ساحت فردی عرض کردیم یکی از الگوهایی که از سید الشهدا میگیریم این است که تلاش کنیم طاغوت را، طغیان را، باطل را از دلهامون بیرون کنیم و منور بشیم به توحید.
بله.
به عبودیت، به بندگی.
در واقع تعلقات رو از خودمون دور کنیم، تعلقات غیر الهی.
لذا در همین ایام که ما سینه میزنیم، گریه میکنیم، یکی از خواسته هامون از خدای حسین این باشه که به احترام سید الشهدا به ما هم معرفت حسینی عنایت کن.
انشاءالله.
معرفت حسینی.
بله.
چون واقعا خیلی برای سید الشهدا سلام الله علیه بده که ماها به عنوان محبان حضرت از حیث معرفت و از حیث رفتار هیچ شباهتی به حضرت نداشته باشیم.
بله.
این برای حضرت بده و ما چون حضرت رو دوست داریم، سید الشهدا سلام الله علیه، و حاضرین براش فرزند اونو بدیم در قصه دفاع مقدس، خب صدها هزار نفر شهید شدن، 200,000 چند هزار نفر شهید شدن، پدر مادرها به عشق این که اینو در راه سید الشهدا میدهم.
بله.
و خود اون جوانها به عشق این که در راه سید الشهدا میروم.
بله.
خب یک چنین امتی خب خیلی زیبنده است که اساس رفتار و اساس عقاید و اینها
خیلی شباهت به سید شهدا داشته باشه. شاید صدا و سیما جای مختلف باید خیلی تلاش کنن که معرفت ماها رو، معرفت مردم رو نسبت به سید شهدا هر سال یه قدم جلو ببرن.
بله.
و خرافات و اینهایی که هست اینها رو بزداین. شما میدید ما نباید هیئت هامون تعدادش از مسجد هامون بیشتر باشه. سید شهدا اصلا فهمم برای این نماز شهید شدم، من برای امر و معروف و نهی از منکر دارم جان خودم را، جان فرزندانم را دارم هدیه میکنم. اون وقت خدای نکرده مثلا فرض کن تعداد مسجدها یا تعداد شرکت کنندگان در مسجد برای نماز و نماز جماعت کم باشه، این سید شهدا بر نمیتابه، این را حضرت نمیپسنده. معرفت یعنی که از این جور مباحث با استدلال، با دلیل، با برهان بیان کنیم که هر روز ما، هر سال ما نسبت به بحثای معرفتی بیشتر باشه
انشاءالله.
نکته دیگه بحث خدا باوری سید شهدا سلام الله علیه. لذا شما ببینید اولین نکته ای که جناب لقمان به فرزندش مطرح میکنه مسئله توحیده، مسئله خدا باوریه. ما الان در جامعهمون مسئله اعتقادات، مکتبی بودن، معتقد بودن یه مقدار کمرنگ شده و خلاصه شده در همین سینه زدنها و همون عشق بازی هایی که خیلی زیباست. من واقعا دست و سینه کسانی که برای سید الشهدا سینه میزنن با تمام افتخار میبوسم، ولی میگم کمه بچه ها، این کمه آیون، این کمه، باید بیشترش بکنیم. خدا باوری پدرها و مادرها برای فرزندانشون برای اینکه سبک زندگی حسین رو احیا کنن اینها رو با اعتقادات صحیح و درست آشنا کنن.
بله.
امام شناسیشون رو تقویت کنن. بله. شما ببینید در دعای عرفه که دعاهای معروف، فقط همین عرض کنم، خدا هست سید الشهدا چگونه با خدا سخن میگه؟ یا الله، یا الله تأکید.
بله.
یا بدیع، یا بدیعه، یعنی ای آغازگر، ای خلق کننده، پدید آورنده، لا ندلک، تو همسان نداری، تو شریک نداری، یا دائمن لا نفادلک، ای دائمی که هیچ وقت تو تمام شدنی نیستی. خب ما هستیم ولی چند سبایی هستیم، ولی خداوند همیشه گیست. یا حین حین لا حی، اون وقتی که هیچ کس نبود، هیچ حیی نبود، تو بودی. یا الهی علم تو، ببینید چقدر زیباست این تعبیر، اینم باز در دعای عرفه است.
بله.
الهی علم تو به اختلاف الاثار و تنقلات الاطوار که چی؟ ان مرادک منی ان تتعرف الی فی کل شیء. چقدر زیبا خدای از این که این همه تغییر و تحولات که وجود داره داری در اصل به من درس میدی که منو در از تو داری خودتو به من معرفی میکنی، تو داری منو. لذا در اون روایت نهج البلاغه داره عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم، این اتفاقاتی که میفته من احساس میکنم من هیچ کاره هستم، از اینجا میفهمم خدا وجود داره، یه دست دیگری وجود داره. این از این اختلاف آثار و تنقلات اطوار و تورها و زمانها در حال تغییره، حضرت داره درس توحید از اینها میگیره.
بله.
آخرین جملهش اینه که حتی لا اجهلک فی شیء، داری یه کاری میکنی که من اصلا در هیچ چیزی نسبت به تو غافل و جاهل نباشم. تو همه این تغییرات برای اینه که تو خودت رو به من بشناسانی.
بله.
با شب، آمدن شب، آمدن روز، آمدن باد، طوفان، باران، سید الشهدا داره از اینا درس توحید میگیره.
بله.
خب این اسوست دیگه، پس ما هم مثل سید الشهدا از این اختلاف آثار و اطوار و شب و روز و چه از اینها درس بگیریم، درس توحید. اونم چه درسی؟ ما تو ای خدا با این کار داری خودت رو به من معرفی میکنی که من نسبت به هر چیز نگاه کردم از تو غافل نباشم، در اون چیز تو را ببینم.
بله. در یه فراز دیگه، در یه عبارت دیگه، جمله دیگه از همین دعای شریف هست که علی غیر کم من از ظهور ما لیس لک، یعنی چیزهای دیگه ظاهرتر از تو هن که تو در هر چیز هم به فرمایش شما جلوه میکنی و اهمیت عینون ما تراک علیها رقیبا. خیلی متشکرم جناب استاد، این حیف هم